و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان زیست بوم.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از سری برنامه های زیست بوم در خدمت شما هستیم. امروز هم به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه راه های حفاظت از طبیعت و محیط زیست است. مواد شیمیایی و آلاینده همه جا به چشم می‌خورند و می‌دانیم که این مواد برای ما زیانبار هستند. پیشنهاد می‌کنیم تا جایی که امکان دارد از کالاهای عاری از این گونه مواد استفاده کنید. خوشبختانه در حال حاضر فروشگاه‌های زیادی وجود دارند که می‌توانید از آنها کالاهای ارگانیک تهیه کنید. از یاد نبرید که کم شدن مصرف مواد شیمیایی به سرعت می تواند روی همه جانداران تأثیر بگذارد. این عادت خوب را در سفرهایتان نیز از یاد نبرید. با استفاده از اقامتگاه‌های سازگار با محیط زیست یا استفاده نکردن از اسپری هم می توانید در این راه قدم بگذارید. شیشه، پلاستیک، آلومینیوم و کاغذ همه و همه قابل بازیافت هستند. پیش از این که ضایعاتتان را داخل سطل زباله پرتاب کنید، کمی درنگ کنید و به بازیافتش بیاندیشید. بیشتر زباله هایی که توسط انسان ها در طول روز تولید می شوند، قابل بازیافت هستند. حتی اگر فرصتی برای بازیافت ندارید، زباله های خود را به مراکز بازیافت بدهید. بد نیست یادآوری کنیم که با برخی از پارچه های کهنه می توان کیف، پتو و لوازمی از این دست درست کرد. پس کمی با دقت تر رفتار کنید. با این کارها تا حدود زیادی در پاکیزگی سواحل، جنگل‌ها و شهرها تأثیر گذاشته اید و زمین را برای نسل‌های آینده زیبا کرده اید.
رادیو فرهنگ.
دوستان علاقمند به محیط زیست، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت می‌کنم که صحبت‌های جناب آقای مهدی شریفی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کند.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی و فرهیخته. امروز در خصوص یکی از قوانین مهم و قدیمی محیط زیست کشور با شما صحبت می‌کنم. قانون شکار و صید. این قانون قدیمی‌ترین قانون محیط زیست کشوره که تا کنون هم در حال اجراست و قبل از تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست و زمانی که سازمانی به نام شکاربانی و نظارت بر صید در ایران وجود داشت در سال 1346 تصویب شد. البته این قانون بعدها در سالهای 53 و 75 اصلاح شد و الان مبنای مدیریت شکار صید در ایرانه. اگرچه این قانون تکالیف سازمان محیط زیست رو در ارتباط با حیات وحش مشخص می‌کنه، ولی با توجه به محدودیت‌ها و مجازات‌هایی که برای متخلفین در این قانون ذکر شده، قطعاً مورد توجه شکارچیان، کشاورزان، دامداران، گردشگران، بازرگانان و جوامع محلی هم هست. در ماده 1 این قانون که در سال 53 اصلاح شد، ذکر شده برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشه که داره شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور اداره میشه. در ماده 3 این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی محیط زیست در ارتباط با شکار و صید گفته شده که شامل این موارده: تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید، و حدود پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق بازداشت شده و قروخ‌های اختصاصی، همچنین تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار صید، تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در مرز خطر انقراض و نهایتاً تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان. در ماده 9 این قانون که برای تجار و بازرگانان بسیار حائز اهمیته، گفته شده خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافتند با کسب پروانه یا اجازه از سازمان محیط زیست مجازه. اما اون دسته جانوران وحشی و اجزای آنها که برخلاف مقررات کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر به کشور وارد میشن، ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدأ عودت میشن. در ماده 9 قانون شکار صید که مرتوجه کشاورزان، باغداران و جوامع محلی حاشیه زیستگاه حیات وحشی گفته شده، چنانچه ماموران سازمان محیط زیست یا میرشکاران یا صاحبان مزارع و باغ‌ها در حدود مجوزهای صادر شده نتونن از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به اونها وارد میشه جلوگیری کنن، جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین میشه. در مواد 10، 11، 12 و 13 قانون به مجازاتهای تعیین شده برای متخلفین اشاره شده که در هفته دیگه به اونها پرداخته میشه. امیدوارم مطالب امروز مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
با کم شدن مصرف کربن، آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد. راه‌های بسیاری برای رسیدن به این هدف وجود دارد. برای مثال می‌توانید دمای آبگرم کن یا موتورخانه را پایین بیاورید یا ظرف‌ها را با دست بشویید و از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. یا اینکه استفاده از لوازم برقی غیر ضروری را تا آنجایی که امکان دارد کاهش دهید. اگر همه با هم در راستای کاهش آلودگی هوا اقدام کنیم، شهرنشینان زندگی بسیار با کیفیت تری خواهند داشت و لازم نیست در سفرهای بین شهری و روزانه خود گازهای مضر را تنفس کنند. اگر بتوانید غذاهای خود را به صورت سنتی استفاده کنید، به مقدار زیادی در پاک شدن محیط زیست تأثیر خواهید داشت. در باغچه کوچکتان کمی گیاه خوراکی و مفید بکارید تا هم غذای ارگانیک داشته باشید و هم از مصرف مواد شیمیایی و سموم مختلف در امان باشید. شاید باورتان نشود، اما همین قدم کوچک می تواند بر سلامت همه موجودات کره زمین تاثیرگذار باشد. در حال حاضر در بسیاری از شهرها و کشورهای دنیا رستوران‌های مخصوص خوراکی‌های ارگانیک وجود دارند تا در هر زمانی بتوانید از غذاهای ناب و سالم استفاده کنید.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم که در این لحظه گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند با هم بشنویم.
دوستان عزیز، حضور شما سلام عرض میکنم. در برنامه زیست بوم به روستای خوئین سری زدیم از توابع استان زنجان و با یکی از فعالان حوزه محیط زیست گفتگوی میکنیم. جناب آقای صادقی یکی از عزیزانی هستن که توی هلال احمر فعالیت دارن، اما در بخش حفظ محیط زیست هم بسیار فعال هستن، چرا که الان میبینم که در منطقه روستای خوئین بسیار نهال و درختکاری کردن. درود بر شما، میشنویم صحبت شما رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما. والا روستای خوئین، من فقط هدفم اصلا روستای خوئین نیست، هر جای این کره خاکی انسان بتونه درخت بکاره هیچ فرقی نمیکنه، برای آیندگانمون داریم میکاریم. من شخصا خودم هر کشوری برم، هر شهری برم تو ایران، قطعا میرم تو نهال فروشی هاش یه دونه نهال میخرم و میکارم.
چرا این کار انجام میدید آقای صادقی؟
دوست دارم، یه علاقه‌ای دارم که دوست دارم بکارم برای آیندگان بکارم، یعنی هدف
دیگران بس... کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم آیندگان بخورن. اما به خاطر شغلتون هستش که بهار عضو هلال احمر هستی که برای نجات جان دیگران قدم برمی‌دارید، اینجا برای نجات زیست بوم و حیات طبیعت دارید قدم برمی‌دارید.
من حالا میگم هر کاری که انرژی مثبت به انسان بده اون کار کار خوبی، من با این کار انرژی مثبت دریافت میکنم. اصلا هدفم اینه، میگم هر کسی که فوت میکنه و اینجا دارن دفن میکنن، متاسفانه تو فرهنگ ما هنوز جا نیفتاده، من میگم اون چالی که دارن میکنن یه نهال هم باهاش بذارن، یعنی یه انسانی که از دنیا میره یه نهال بتونن روی قبر اون شخص ایجاد بکنن
کنار، بله
بله، بیاد اون نهال بالا، خیلی هم عالیه، ولی متاسفانه این کارو نمیکنن. توی فرهنگ ما هنوز این کامل جا نیفتاده. حالا من خودم دارم این کارو تو روستای کوچیک خوین خودمون این کارو دارم میکنم.
ایده جالبی هسته.
بله، تو قبرستون خودمون دارم فعلا درخت میکارم. هر ساله جاهایی که آب میره، تو دره‌هایی که آب میره، من قلمه میزنم یا نهالی که ریشه داره میبرم میکارم. گیاهان دارویی داره تو این منطقه
به نام گیاهان خودروشیه؟
گیاهان گوند داره، کمون کتیرای خودمون، آویشن، کمون ککلیوتی، کهلیوتی فارسیش آویشن بره. میشه بعد چایکویی، کمون توکلیجه، اینا تو بهار خیلی میان جمع میکنن. قارچ داره، قارچای کوهی، اینا همه فصلیه دیگه.
باغهایی که هستش میوه،
باغها میوه، انواع میوه ها رو داره. خوین یه روستاییه که ببینید مثل تاکستان قزوین نیست یه رقم دو رقم انگور داشته باشه، اینجا بالای 15 رقم گونه انگور داریم که زمانه قدیم از شهرها و کشورهای مختلف آوردن قلمه زدن، مثلا از افغانستان، مثلا سمرقند انگورای خیلی خاصی آوردن و اینجا قلمه زدن، پیوند زدن، اینجا تکثیر کردن، بیشتر شده. انجیر داریم اینجا، انار داریم، ولی خب خیلی کم، محدوده. این درخت ها رو داریم.
اینجا شنیدم یک صد بند هست و صدی یه آب بندیه.
بله.
به چه صورت این
یه صدی چند سال پیش اومدن ساختن، صد خاکیه، ولی خب تو جایگاه خوبی نبوده، آب حجم آب کمی پشتش جمع شده. حالا قرار شده امسال از طرف سپاه قرار شده بیان که یه آببند بزرگتری ایجاد بکنن. آبرسانی آب چشمه داره خوین، تنها روستایی توی این منطقه که از چشمه آبش داره میاد. همون چشمه با چشمه بار خوین بهش میگن.
بله.
که از زیر یه کوه به نام کوه قرهداغ میگن، از زیر این کوه دریایی آبی داره میاد. الان نسبتاً کم شده تو این چند سال، خوشسری آبش کمتر شده، ولی همچنان این آبو داره. یعنی از قدمت چند هزار ساله خوین این آب بوده، الان هم هست. ولی خب اینجا یه مدیر آب نداریم ما. آب اگه اینجا مدیریت بشه، آب زیادی هم داریم، متاسفانه آب اینجا مدیریت نمیشه. هر کسی میخواد این آبو بره سمت خودش همی داره میبره، یکی میخواد بیاد اینجا کارخونه آب معدنی بزنه، یکی نمیدونم میکشه برای باغات خودش میبره، یکی میاد چاهای غیر مجاز حفاری میکنن که الان از روستای سعیدآباد اومدن پشت دقیقاً چشمه بار خوین. اینو من به هر جا گفتم، به هیچ رسانه‌ای نتونستم این حرفو برسونم. اومده شخص توی ملک شخصی خودش یه چاه زده غیر مجاز، آب چشمه خوین رو کم کردن. ولی متاسفانه شوراهامون دهیار وقتمون الان رسیدگی نمی‌کنن به این موضوع.
پس یکی از این دغدغه‌ها بحث بله، آب هستش. بله. مردم صرفه‌جویی می‌کنن تو مصرف آب با توجه که
نه اصلاً. یه موضوع دیگه من داخل پرانتز بگم، اگر
کنترل آب داری شما الان؟
کنترل گذاشتن فقط به خاطر اینکه نه، هزینه پرداخت نمیشه. هزینه رو به دولت پرداخت نمیشه. شورا هزینه سالانه جمع میکنن، اونایی که مصرف آبشون خیلی بالا بوده، الان از آب آشامیدنی برای باغچه‌های خونه‌هاشون هم استفاده میکنن برای آبیاریش.
حتی زمین‌های کشاورزی. خب چرا مدیریت نمیشه؟
خب دست دیگه شورا
هست. بوده آب مواجه میشه.
بله، متاسفانه مشکل داریم. یه مشکل موزل بزرگ این روستا هست، موزل فاضلابشه که این روستا شهر زیرزمینی داره و هر کسی توی خونه‌اش یه چای فاضلاب حفاری میکنه و این فاضلاب خونه‌ش و فاضلاب شهری رو وارد این شهر زیرزمینی میکنن. این خیلی داره تخریب میکنه، میراثمون از بین داره میبره.
بله، منابع طبیعی محیط زیستمون به خطر میفته.
اگر اینا بیان یه دونه فاضلاب شهری رو بسازن و این آبی که داره پسماند آب میمونه، همین آب برای کشاورزی اینجا جواب میده.
از منابع طبیعی منطقه میتونی اشاره داشته باشی؟
منابع طبیعیش یعنی از گیاهان داروییش و اینا؟
بله، هم جاهای مرتع.
ببینید مرتع خوین نزدیک 4000 هکتار مرتع داره.
طالاب هم داره؟
نه، طالاب نداره منطقه. اینجا قبل از انقلاب میومدن اجاره میکردن از منابع طبیعی برای جمع‌آوری کتیرا گیاهان دارویشو میومدن اجاره میکردن، حتی از کشورهای همسایه مثل هند و اینجور کشورها میومدن اینجا اجاره میکردن که گیاهانشو برداشت کنن. خیلی گیاهان دارویی داره، ولی متاسفانه این گونه ها رو اگر بتونن یه جوری باشه که اعلام بکنن مردم بیان جمع‌آوری بکنن خیلی خوبه.
اما بیش از حد ممکنه همین هم مورد انقراض قرار بگیره. و من یه نکته‌ای بگم خدمتتون که وارد روستا میشید، هرستاد و گیت هایی هستش که خب هر شخصی نمیتونه وارد این روستا بشه، با اجازه و معرفی یک فرد خاص در روستا میتونه. و یک اعلامیه جالبی بود که قطع درختان و بردن هیزم و چوب ممنوع بود.
بله، این باعث شد که
بخواد بنری که میشه توضیح بده.
بله، اون بنر رو از همین امسال زدن، چون هر سال از قاچاقچیای چوب بودن اینجا که روستای گرنه ساکن بودن، اینکه حالا ایشونو گرفتن دادگاهیش کردن، میومد چوبا رو غیر مجاز میبرید، چوبای خیلی چرسای کو درخت گردو، زردالو، بادوم، درختای خیلی قدیمی رو میبرید، خلاصه اینو گرفتن. بعد از اون حالا دیگه اون بنر رو زدن دیگه کسی حق بریدن چوب حتی تو حیاطش هم نداره، مگر اینکه با هماهنگی منابع طبیعی باشه که بیان ببینن اگه درخت نیاز به هرس داره هرس بشه، و یعنی حق بریدن درخت رو ندارن.
الان خود شما چند هرس درخت نهال دارید؟
من خودم تو زمین شخصی خودمون شاید 500 تا، ولی تو کره زمین من بالای 5000 اصل نهال تا حالا کاشتم.
واقعا؟
بله.
احسن به شما. چه درختی؟
هر درختی، چه مثمر چه غیر مثمر. ببینید دوست دارم الان خود شخص شما هم به من بگید که بیای تهران، کرمانشاه، هر جای ایران تو حیات ما درخت بکار، خدا میدونه به جان مادرم میام میکارم.
خدا حفظ مادرتون.
سلامت بشید. اصلا میکارم و شاید بعدها هم فراموش کنم که تو حیات شما ما اومدم درخت کاشتم، ولی خب همون درخت
بیاد بده.
ببینید درختو چه تو خاک دشمن ما بریم بکاریم، چه تو خاک خودمون بکاریم، هیچ فرقی نمیکنه. ما نفسی که داریم میکشیم از بودن اون درخته. تو خاک دشمنم بکاریم، ما هم داریم از اون استفاده میکنیم. چه بهتر که تو خاک خودمون بکاریم.
یعنی هر جا ما نهالی رو بکاریم، اون انرژیش، اون به حال ثمره مثبتش عاید خودمون میشه.
دلیم.
از شما خیلی متشکرم، موفق باشید.
همیشه بازیافت در منزل بهترین روش برای کاهش میزان ورود آلودگی ها به محیط زیست است. همه چیز از خانه آغاز می شود. اگر هر کس پیش از خرید وسایل جدید و در زمان دور ریختن آنها کمی فکر کند، دنیای بهتری خواهیم داشت. همین دو موضوع به ظاهر کوچک نتایج بزرگی خواهند داشت و حتی به جلوگیری از آلودگی آب نیز کمک می کند. توصیه می‌کنیم در سفرهایتان کیسه ای را با خود ببرید و زباله‌های خود را جمع‌آوری کنید. زباله‌ها و هر گونه مواد آلاینده را در خانه یا اطراف محیط زیستتان رها نکنید. برای داشتن محیط زیستی سالم نباید آشغالتان را در هر جا رها کنید، بلکه سعیتان باید در راستای جمع‌آوری و از بین بردن زباله‌ها باشد. ریختن زباله‌ها عواقب وحشتناکی دارد. برای مثال موجب آلودگی هوا و آب می شود.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت می کنم که صحبت های سرکار خانم ساناز صنایع گلدوز، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران می پردازند.
درود بر شما. میخوام گوشه ای از دفتر زندگی زنده‌یاد محمد تقی فرور رو براتون تعریف کنم. محمد تقی فرور در سال 1320 در قفقاز ایران از مادری شاهزبان و پدری نخجوانی الاصل به دنیا آمد. از دبیرستان البرز تهران دیپلم گرفت و تحصیلات عالیه خود را در زمینه‌های معماری، مهندسی، ریاضیات محض و فیزیک در امریکا گذراند. اون مدرک دکترای بومشناسی و علوم اجتماعی خود را از دانشگاه واشنگتن امریکا دریافت نمود. دکتر محمد تقی فرور، رئیس انتخابی کنسرسیوم بین المللی گروه‌های بومی واقع در سوئیس و عضو هیئت امنای بنیاد پل کارل فایر آبند در سوئیس و رئیس هیئت مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست سنستا در ایران بود. او استعداد فوق‌العاده‌ای در زبان آموزی داشت. محمد تقی فرور به زبانهای آذری، فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه، ایتالیایی و غیره تسلط داشت. در طی بیش از 45 سال زندگی حرفه‌ای خود، پست‌ها و همکاری‌های متعددی در آسیا، افریقا، امریکای لاتین، کارائیب، اروپا و امریکای شمالی به عنوان مدافع حقوق عرفی جوامع بومی و محلی ایران و جهان و دستیابی به معیشت پایدار داشت. او به عنوان محقق، طراح، مدیر برنامه، مشاور ارشد، ارزیاب، تسهیلگر اجتماعی و سیاستگزار در رابطه با دستیابی به الگوهای مناسب توسعه، حفظ طبیعت و تنوع زیستی، فقر زدایی و فناوری‌های مناسب محیط زیست فعالیت نمود. وی همچنین یکی از بنیانگذاران سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه بو علی سینای همدان و سایر طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و اقتصادی کشور بود. دکتر محمد تقی فرور در برنامه عمران ملل متحد، در برنامه محیط زیستی ملل متحد، اتحادیه ها، کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی نیز فعالیت داشت. آنچه فعالیت ها و زحمات دکتر محمد تقی فرور را شاخص و پر اهمیت می سازد، توجه ویژه به محیط زیست انسانی و حفظ طبیعت و محیط زیست توسط جوامع بومی و محلی ایران بوده است. او در حوزه انسانی اعتقاد داشت که باید جوامع محلی را مجدداً توانمند سازیم و بایستی محیط زیستشان را شایسته زندگی آنها بنماییم. او بیشتر در زمینه تقویت جوامع بومی و سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی گام برمی‌داشت. محمد تقی فرور اعتقاد داشت که عشایر و کوچنشینان به صورت سنتی و عملی مدیریت مراتع را انجام می‌دهند. آنها با شناخت محیط، کشش و ظرفیت مراتع را درک و کوچ می‌کنند. او می گفت زمانی که از ریش سفیدان عشایر سوال می شود که چرا کوچ می کنید، پاسخ می دهند برای حفظ مراتع. عشایر دانشی بومی دارند که مانند ساعت کار می کند. از زبان دکتر محمد تقی فرور خاطره ازدواجش به شیرینی بیان شده است. او در یک جلسه کاری با خانم دکتر خدیجه کاترین رضوی آشنا می شود و در یک عصر دلانگیز از خانم دکتر رضوی خواستگاری می کند و در همان شب در محضر به سادگی با حضور والدین ازدواج می کنند. این زوج فرهیخته و هم هدف حدود 44 سال با یکدیگر زندگی کردند. دکتر محمد تقی فرور به سادگی زندگی می کرد و تنها از محصولات و کالاهای داخلی بومی استفاده می نمود. این بزرگ مرد فرهیخته بعد از سالها تلاش ارزشمند در جهت اعتلاء محیط زیست ایران و ارتقای زندگی و معیشت مردم بومی و محلی در 25 تیر ماه 1398 به دیار باغ شتافت. روحش شاد و مسیر تلاشهایش پر رهرو باد.
علاقمندان به محیط زیست از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم که تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390 نوریکس، مثل روز روشنه.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی و شبکه، سیم و کابل های خودرویی و انواع کابل های خاص مورد استفاده در پروژه های ملی با بیش از 3 دهه تجربه. زرسیم.
صبح شما هموطنان گرامی بخیر. در این فرصت کوتاهی که در اختیار بنده هست، اجازه بفرمایید که فهرست و عناوین برنامه‌ها رو تا پایان این بخش خدمتتون اعلام بکنم، برای اینکه انتخاب بفرمایید و به موقع اون برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوید. ساعت 9 بامداد برنامه 7 کوچه که تنظیمی هست، از قبل تهیه شده، به صورت تولیدی به شما تقدیم میشه. 11:30 قلب فرهنگی رو به طور مستقیم حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم. ساعت 12:30 آیین سپاس رو خواهید شنید. ساعت 13 نوبت به سفره عقد میرسه و ساعت 13:30 آخرین برنامه این بخش حضور شما تقدیم میشه با عنوان کیمیای کلمات، که امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان همراه ما بمانید. اما در مورد برنامه هفت کوچه عرض میکنم که معمولا هفته‌های گذشته به طور مستقیم تقدیم میشد، این بار برنامه هفت کوچه به طور تولیدی هست، از قبل